اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. روز أربعين حسيني است، روز عزاداری سرور و سالار شهداء کربلا حضرت ابا عبدالله علیه السلام. این اجتماع با شکوه دانشگاهیان، دانشجویان جوان، اساتید و دست‌اندرکاران مجموعه دانشگاه در روز اربعین در اینجا توفیق حضور به حمد الله پیدا شد. امیدواریم خداوند ما رو هم در ثواب زیارت میلیون‌ها نفری که امروز کربلا هستند، کنار قبر ابو عبدالله هستند، انشاءالله ما رو هم در ثواب زیارت اونها شریک بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. فرازی از زیارت اربعین امام حسین رو من انتخاب کردم که از زبان ششمین امام همام، امام صادق علیه السلام قرائت شده. برادران عزیز، خواهران گرامی، دانشگاهیان، می دانید صدها اندیشمند به تحلیل قیام کربلا پرداختند، هر کدومم از یک منظری این جریان رو مورد بررسی قرار دادند. سیاسیون غالبا هدف امام حسین رو تشکیل حکومت دانستند، عرفا هدف ابا عبدالله رو جنبه های عرفانی و شهادت دانستند، عده‌ای تکلیف، عده‌ای امر به معروف، هر کسی از یه منظر این قیام رو تحلیل کرد. گاهی هم تو این تحلیل ها البته گیر کردن، مثلا اونایی که گفتن حکومت تو علم امام گیر کردن، علم به شهادت توجیه کردن، انکار کردن، خیلی تلاش کردن یه جوری جمع کنن بین این دو. من نمیخوام وارد این بحثا بشم، اصلا فرصت طرحش نیست. زیباترین تحلیل از قیام عاشورا رو در این فراز زیارت اربعین شما میبینید. چرا امام حسین جون داد؟ چرا هستیش رو داد؟ چرا شش ماهش رو داد؟ چرا خون قلبش رو داد؟ امام صادق اینطور می‌فرماید: و بذل مهجته فیک، حسین جان داد لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، برای اینکه جامعه رو از جهل و نادانی و زلالت انقاذ کنه، مثل غریق نجاتی که یکی تو آب نجات میده. جامعه در گرداب جهل و نادانی بود، ابا عبدالله راه زدودن این جهل رو جز در خون دادن ندید. بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله. خب سوال، چه جهلی تو جامعه بود که امام حسین قیام کرد تا از بین ببره؟ و سوال دوم، چگونه قیام امام حسین این جهل رو از بین برد؟ این دوتا سوال رو اگر عنایت کنید ما امروز جواب بدیم. آقایان، خواهران، جوانای عزیز، بذارید یه خورده به قرآن برگردیم. قرآن ریشه بسیاری از گرفتاری ها رو تو جامعه جهل میدانه. میفرماید قوم موسی بعد از آنی که فرعون غرق شد و نجات پیدا کردن و معجزات متعدد از فرعون دیدن، از موسی دیدن، یه وقتی دور موسی حلقه زدن، گفتن یا موسی اجعل لنا الهن، یه بت برا ما درست کن، بت بپرستیم. کما لهم آلهه، کما این که بعضی از مردم بت دارن و بت میپرستن. چرا این درخواست از موسی کردن؟ بابا این همه موسی برای شما معجزه، شاهد. قرآن میفرماید قال انکم قوم تجهلون، شما آدمای نادانی هستید. جهلشون چی بود؟ جهلشون این بود که بابا موسی خودش مخلوقه، چطور میتونه خالق درست کنه؟ موسی خودش بنده است، چطور میتونه صانع خلق کنه؟ شما اینقدر درک نمیکنید که موسایی که خودش بنده است، تجهلون به ان موسی هو عبد ولا یستطیع ان یخلق خالق. شما جاهلید، مفسرین رو نوشتن. جهل قوم موسی به بحث توحید و مقام عبودیت بود. این یه نمونه. نمونه دوم، قوم لوط افتادن به شهوترانی، همجنس گرایی، ارضاء غرایز جنسی از راه حرام. حضرت لوط بهشون گفت اینکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء، خدا غریزه‌ای به شما داده، راهی هم گذاشته به نام ازدواج، اینو گذاشتید کنار، رفتید سراغ حرام. بل انتم قوم تجهلون، شما آدمای نادانی هستید. نادانی اینا چی بود؟ جهل به ارضاء صحیح غرایز و اشتباه در برداشت از استفاده در غرایز. اینم دو تا نمونه. نمونه سوم، داداشای یوسف، یوسف و دوچه انداختن و چند سال، بعضی روایات دارد 28 سال حالا فاصله افتاد و یوسف زندان و تهمت و به همه قضایا پیش اومد. یعقوب چشماشو از دست داد. قرآن میفرماید آخرین جلسه که داداشا اومدن پیش یوسف، یوسفو شناختن، یه جمله‌ای بهشون گفت، گفت هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی. میدونید چه بلایی سر من و داداشم آوردید؟ چرا این کارو کردید؟ شما برادر من بودید. از انتم جاهلون، شما جاهلید چون حسودید. حسود جهل باعث حسادتش میشه، و الا حسادت به کسی لطمه نمیزنه؟ به خودت لطمه میزنه. شهوترانی تجهلون، بت پرستی تجهلون، و بالاخره الجهل اصل کل شر، معدن کل شر، داء دوی، درد بی درمانه. جوانها اینا رو عرض میکنم، امروز میخوام یه نتیجه دقیقی ازش بگیرم که انشالله برسم اون نتیجه رو بگیرم. آقایان، خواهران، ما دو جور جهل داریم، خوب گوش بدید. یه جهل کهن، یک جهل نوین. یک جاهلیت اولا، یک جاهلیت جدید. چیه اینها؟ من یه قدری برای شما باز کنم اینو امروز. قرآن کریم در سوره احزاب میفرماید در قبل از اسلام جاهلیتی بود تو مردم به نام جاهلیت اولا. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. جاهلیت یعنی چی؟ اولا یعنی اول، کهن، نخستین. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، یه حرف قشنگی داره اینجا. یه روایتی نقل میکنه از امام باقر. امام باقر فرمود ستکون جاهلیتن اخرى. اینی که قرآن فرموده جاهلیت اولا، یعنی یه جاهلیت دیگه هم هست بعدن میاد. وقت علامه ذیل این آیه می نویسه استفادتون لطیفه. این روایت خیلی لطیفه. خب چرا خدا نفرمود جاهلیت قبل از اسلام جاهلیت بود؟ فرمود جاهلیت اولا، یعنی جاهلیت های دیگه هم میاد. امروز هم تو قرن بیستم شاید جاهلیت هایی باشه که حالا عرض خواهم کرد. جاهلیت اولا چی بود؟ بت پرستی. جاهلیت اولا چی بود؟ تکاثر، الهاکم التکبر، به ثروت اندوختن و به افراد بالیدن. جاهلیت اولا چی بود؟ دختر زنده به گور کردن. جاهلیت اولا چی بود؟ جنگا و درگیری های بی مبنا، بی اساس. رسول خدا مبعوث شد، جاهلیت اولا را از بین برد. کنتم علی شفا حفره من النار، نجات داد. کنتم اعدا فالف بین قلوبکم، اختلافا شد دوستی، بت پرستی شد خدا پرستی، دختر زنده به گور کردن ریشه‌کن شد، جامعه عرب برای دختر و زن حساب باز کرد، تکاثر رفت به جاش زهد آمد، کار به جایی رسید مردم مدینه خانه‌هاشون رو با مردم مهاجر مکه تقسیم کردند، کار به جایی رسید شهید توی جبهه جان داشت جان میداد، آب نمی آشامه، میگه بده به اون یکی، اون تشنه است. کار به جایی رسید که مردم تو مدینه خرماشون رو میچیدن تو ظرف میکردن، شمشیرشون هم بر میداشتن دنبال پیغمبر تو جنگ، تبوک، موته. خب اینها تغییر جاهلیت اولا بود که پیغمبر خدا این جاهلیت رو عوض کرد. البته گاهی بعضی ها میخواستن اینو دوباره دامن بزنن. یه وقتی یه پیرمردی می جوانا نشسته بود تو مدینه، اینو مجمع البیان نقل کرده، جالب این قصه. یه پیرمرد متعصب لجوج، اینایی که هنوزم من گاهی برخورد میکنم باشون، گاهی سفرهایی که میریم مخصوصا خارج از کشور، گاهی هنوز یاد طاغوته، هنوز یاد شاهه، هنوز یاد مسائل قبل از انقلابه، دنیا زیر و رو شده، این هنوز فکرش توی سلطنته. این پیرمرد لجوج متعصب جوانا رو دور هم جمع کرد، گفت ها چی شده با هم صلح کردید؟ اوس و خزرج کنار هم نشستید، شما میدونید چقدر باباهای شما رو اینا کشتن، چقدر باباهای شما رو اونا کشتن، تو میدونی پدر تو رو اینا، تو میدونی یکی یکی شروع کرد بین اینها ولوله انداختن و اختلاف انداختن و خدا لعنت کنه کسایی که با این نگاه میان کارشون رو هم نهادینه میکنن. گفت یه مرتبه جوانا اون حس جنگجوییشون تحریک شد، بلند شدن، شمشیر دست گرفتن، حرکت کردن برای درگیری و نزاع. یک کسی دوید به پیغمبر خبر داد، یا رسول الله چه نشستی؟ تمام بافته های شما رو یک کسی از بین برد، دوباره اوس و خزرج شمشیر دست گرفتن. اونقدر پیغمبر با سرعت آمد که یه طرف عباش به زمین کشیده می شد، خودش رو رسوند، ایستاد جلو جمعیت، فرمود الله الله اب دعو الجاهلیت ترجعون، باریکالله سر خونه اولتون برگشتید، دوباره یاد جاهلیت کردید، بالاخره آرام کرد و داستان تمام شد. آقایان، رسول خدا از دنیا رفت، نیم قرن از رحلت پیامبر گذشت، سال 61 هجری، جاهلیتی که امام باقر فرمود اومد این جاهلیت بود. تو این جاهلیت دیگه بت پرستی نبود، طاغوت پرستی بود. تو این جاهلیت معاویه میگفت نماز جمعه چهارشنبه، میگفتن باشه. تو این جاهلیت میگفتن سب امیر المومنین، میگفتن باشه. تو این جاهلیت میگفتن افرادی حاکمه باشن که به سادگی مرتکب گناه میشن، ترید پیغمبرن، رسول خدا اینا رو مطرود اعلام کرده. این جاهلیت، جاهلیت نو بود، دیگه بت و چوب و سنگ نبود. چی بود؟ طاغوت پرستی، سلطنت به جای امامت و خلافت، پیروی کورکورانه از حاکم، امیرالمؤمنین خواندن حاکم. معلومه این جاهلیت نیازه به یک انقلاب دیگه داره، لذا حسینان منی و انا من حسین، لذا اسلام با پیامبر شکل گرفت، با امام حسین بقا، نبوی الحدوث و حسینی البقا. دو تا داستان براتون بگم، ببینید جاهلیت دوم چجور بود. هاشم مرقال از اصحاب خاص امیر المؤمنین، خیلی علی رو دوست داشت، تو جنگ صفین اومد خدمت آقا، باش میرفت میدان، آقا بهش فرمودن هاشم وصیتی سفارشی نداری؟ گفت چرا آقا، یه وصیت دارم، دوست ندارم تمام دنیا و مافیها رو به من بدن، دست تو دست دشمن شما بذارم، من تا آخرین لحظه میخوام در براءت از دشمنان شما کوشا باشم. آقا دعاش کرد، جزا الله، خداوند به جزای خیر بده انی، امام دعاش کرد. حالا عرضم اینجاست، خوب دقت کنید، رفت میدان، هاشم مرقال همینطور که شروع کرد جنگیدن، دید یه جوانی از سپاه معاویه در حالی که می جنگ با امیر المومنین و با سپاهیان اون حضرت، داره به امیر المومنین ناسزا میگه، فحش میده، توهین میکنه. هاشم مرقال متوقفش کرد، گفت جوان به کی ناسزا میگی؟ گفت به علی ابن ابی طالب. گفت برای چی؟ گفت به دو دلیل، بلغنی ان صاحبکم لا یصلی، به ما گفتند صاحب شما علی نماز نمیخواند. بلغنی ان صاحب، ببینید تبلیغات رو جهل رو، و انه قاتل عثمان، به ما گفتند خلیفه سوم رو امام شما به قتل رسونده. هاشم مرغال فرمودن که جوان، این دومیش که دروغ محض، هیچ دخالتی امیرالمومنین در جریانی که تو مدینه پیش اومد و منجر به قتل خلیفه سوم شد نداشت. این دروغ محض. همینایی که پرچمش رو علم کردن، همینایی که پیراهنش رو بر سر نیو پرچم کردن، همین ها این کارو کردن. این دروغه. ولی یکیشو میتونم بهت ثابت کنم. دستشو گرفت، اوردش بین اصحاب امیرالمومنین، گفت اینا رو میشناسی؟ این عماره، این اویسه، ببین پیشانیاشون، این مالکه، تمام آثار سجده. کی گفته علی لا یصلی؟ اینا پیرو اویس قرن یه شب تا به صبح گاهی به سجده بوده. علی امام ایناست، اویس زیر علم یه بی نماز سینه میزنه. بابا تو آدمایی که از این آقا هم آقاش این امام رو نمیشناسی، اینایی که دارن ازش حمایت میکنن، ببین کی داره حمایت میکنه. اون طرف قضیه کیا هستن تو غرب حمایت از خط فتنه میکنن، این طرف کیا حمایت از نظام و رهبری میکنن. شما ببین افراد رو بشناس. اویس داره زیر علم امیرالمومنین، عمار داره زیر علم امیرالمومنین سینه میزنه. جوانه اصخایی کرد پیوست به سپاه حضرت امیر. امر آس از اون عقب فریاد زد برگرد خدعکل عراقی، این عراقی گولت زد. گفت نه نصحنی، نصیحتم کرد، خدا پدرشو بیامرزه، تو ما رو گول زدی، تو ما رو اینجا آوردی. جوانا داستان دوم تو همین صفین امیرالمومنین با یک کسی می جنگید. اون شخص قرآن میخون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. آقا متوقفش کرد، فرمود جوان اتعرف النبأ العظیم، تو معنای این آیه رو بلدی؟ میدونی نبأ العظیم چیه؟ گفت نه. فرمود والله انا النبأ العظیم، تعویل آیه نه تفسیر، تفسیر آیه به معنای معاد قیامت، ولی هر آیه باطنی هم داره، باطن این آیه منم، تو داری با این مصداق این آیه می جنگی، آیه رو هم می خونی؟ اتعرف النبأ والله، انشاءالله خدا قسمت میکنه نجف اشرف یه زیارتنامه داره امام هادی بی نظیره. من هر وقت برم نجف قدیر باشه یا غیر قدیر میخونم. هاشم خفاص هم تو مفاتیح میگه این مال قدیر نیست، همیشه بخونید، دور و نزدیک هر روز. امام هادی تو اون زیارتنامه میگه السلام علی ایها النبأ العظیم، علی جان نبأ عظیم توی. آقایان خواهران جوانا، جاهلیت دوم این بود که تو شام بیان به امام سجاد توهین کنن، ناسزا بگن. تو شام بیان امام خدا رو شکر کنه اون پیر مرد شامی به خاطر کشته شدن امام حسین و اسارت خاندانش. حالا دیدید کلام امام صادق رو، بذل مهجته فیک، حسین خون داد، لیستنقض عبادک من الجهاله، این جهل رو از جامعه بگیره. و گرفت، انقلاب مدینه، انقلاب توابین، انقلاب زید ابن علی ابن الحسین، انقلاب یحیی ابن زید، انقلاب نفس زکیه، انقلاب حسین شهید فخ، پشت سر هم حرکت جریان، فریاد یا لسارات الحسین، شام به هم ریخ، کوفه به هم ریخ. این رو امام حسین از بین برد. لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، این خیلی خطرناکه، خیلی مواظب باشید. ولی اجازه بدید یه نکته بسیار لطیفی هم خدمتتون بگم، خوب عنایت کنید این نکته رو، بیشتر گوش بدید. اینا که گفتم جهل بود، جهل یعنی عدم اطلاع، خبر نداره. تا امام سجاد برای این پیرمرد توضیح داد ما اهل بیتی مسخایی کرد، تا امر آس، تا هاشم مرقال برای این جوان توضیح داد گول خوردی، این حرفا رو بهت زدن پیوست. عزیزان خطرناکتر از این جهل میدونید چیه؟ خطرناکتر از این نادانی میدونید چیه؟ اینی که یک عالم خودشو جاهل جلوه بده، تجاهل کتمان کنه، عالم جهلشو علمشو بپوشانه و خودشو جاهل جلوه، این خیلی خطرناک. یه روایت دیدم خیلی قشنگه، پیغمبر گرامی اسلام عمار یاسر رو فرستاد تبلیغ یه روستای یه منطقه، به نظرم تو بهار دیدم روایت رو، حالا دارم آدرسشو. عمار رفت و سر روز همون اول برگشت، یک روزه برگشت، بابا مبلغ دهه یه ماهی یه هفته یه پنج روز شش روز، یک روز صبح رفت عصر برگشت. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن عمار چرا برگشتی؟ چرا نموندی؟ گفت یا رسول الله منو جایی فرستادی که هم کل ابل الوحشیه، اینا حرف گوش نمیدن، اصلا پا سخنرانی نمیان، گوش نمیدن، من نمیرم، اینا حتی توجه نمیکنن، سطحشون خیلی پایینه. چون اون مرد اون قوم یه قوم بادیه نشین بودن، علمشون پایین بود، عمارم کم طاقت بود، حالا اینجا اومد گفت یا رسول الله اینا گوش نمیدن، هر چی گفتم توجه نکردن، من اومدم. حالا حضرت دوباره فرستاده کسی دیگه، کاری ندارم، منظورم اینجاست. پیغمبر خدا و اون عمار تعجب کردی؟ یه جایی رفتی که هیچی نمیدونن؟ آقا جون بنده خودم گاهی رفتم جاهای تبلیغ، یه وقتی یکی از این دوستان ما از خارج از کشور اومده بود ایران، که البته الحمدلله را اینجا درس خوند و سواد پیدا کرد و رفت کشورش تدریس و دانشگاه و سه چهار سال هم اینجا بیشتر پیش ما نبود، از یک کشور دور افتاده اون ور دنیا از کلمبیا اومده، بعد اومده بود اینجا، البته مسیحی هم بود، مسلمان شد و شیعه شد و چند سالی هم ما در خدمتشون بودیم، یه چیزای خوند و رفت. بعد ایشون میگم من تا مدت‌ها در اونجا تبلیغ می‌کردم برای امیرالمومنین به عنوان پیامبر، من اصلا نمی‌دونستم امیرالمومنین پیامبر جانشین پیامبره، یعنی تصورش. ابن عسیر در تاریخش میگه تو شام از یه کسی پرسیدن اتعرف فاطمه، فاطمه زهرا رو می‌شناسی؟ قال نعم هو زوجة رسول الله، بله می‌شناسم، همسر پیغمبر دیگه. یعنی دختر بودن حضرت فاطمه رو برای پیغمبر، حالا اینو من تو ابن عسیر تاریخ دیدم ولی اینو خودم شنیدم، این جوان تا چند ما تلاش میکردیم ما بهش بگیم بابا پیامبر رسول خدا آخرین پیامبره، بعد از او وحی تمام شده، امیرالمومنین امام جانشینه، گفت پس من کل اونجا تبلیغ کردم تو مردم، کل برعکس گفتم. خب این اب نداره، کسی نمیدانه، میاد میخونه یاد میگیره. پیغمبر خدا فرمود، خوب گوش برید حدیثو، عمار الا اخبرو که به اعجب من ذالک، میخوای عجیبتر برات بگم؟ بله یا رسول الله، مگه از اینا عجیبترم پیدا میشه؟ اینا به خدا هیچی متوجه نمیشدن. فرمود بله، عجیبتر از اونا، الذین علموا ما جهلوا هؤلاء، اونایی که میدونن چیزایی رو که اینا نمیدونستن، ثم جعلوا علمهم، بعد علمشون رو کتمان میکنن و جهلو که جهلهم، جاهل و نادان برخورد میکنن. این خطرناکه، این همون بحث خواسته که اشاره شده بارها پیش شما، خواس. شریح قاضی که جاهل نیست، این میدانه قضایا رو. حسان ابن ثابت که تو قدیر بوده شعر گفته تو سقیفه، جاهل نیست، این میدانه قضایا رو. طلحه و زبیر که جاهل نیستن، امیرالمومنین میفرماید فقط علمتما و ان کتمتما، شما میدانید علی رو میشناسید ولی خودتون رو زدید به اون راه. وای وای بر اون کسایی که بدانن اما برای حفظ موقعیت، برای رأی، برای اینکه کسی افرادی ازشون حمایت کنن، برای اینکه موقعیتشون حفظ بشه ساکت بشن. این همان است که رب عالم قد قتله جهله، چقدر عالم که جهلش او رو کشته. اللهم، ای دعای امام صادقه، اللهم انی اعوذ بک من اشتری من ان اشتری الجهل بالعلم، خدا پناه میبرم به تو من با کالای علم جهل نخرم، با پول حقیقی جنس قلابی نخرم، ان اشتری الجهل بالعلم. خدایا، ولذا پیغمبر خدا فرمود لا تجعلوا علمکم جهلا، مگه علمم جهل میشه؟ بله، مگه نشد؟ مد خودشونو به اون راه نزدن؟ مگه حسان ساکت نشد تو سقیفه؟ مگه طلحه و زبیر نپوشوندن فضائل رو؟ مگه عرض میکنم که شریح قاضی نیامد پیش مردم تحلیل اشتباهی کرد؟ این خطرناکه جوونا. اون نتیجه‌ای که گفتم میخوام بگیرم اینه، آخر عرضم، از هر کسی تحلیل نگیرید، پای هر شبهه و سایتی ننشینید. شنیدم و خواندم یه جایی صدها سایت و وبلاگ و مجله داره علیه معارف شیعی و اسلامی تبلیغ میکنه. خیلی حواستون جمع باشه، این عرفانهای نوظهور رو گولشو نخورید. صاحبان بعضی از این عرفانها خودشون غرق در شهوترانی بودن، غرق در گناه بودن. گول بعضی از این مکتبهای و حلقه هایی که تو همین تهران و قم و جاهای دیگه و دانشگاه ها گاهی نفوذ کرده، مطالبشون، کتابهاشون، دیگه جلوشو که نمیشه گرفت. بالاخره سایت آزاده. مواظب باشید، اگر قدرت تحلیل ندارید نخوانید. اگر چطور با این دستگاه برق تو خیابونا نوشتن نزدیک شدن ممنوع، اینو برای رئیس اداره برق و برای مأمور برق ننوشتن، برای من و شما نوشتن. بلد نیستیم، دست میذاریم برق نگیره ما رو. او آشناس، او میدونه. نرید تو هر شبهه‌ای، نرید تو هر مطلبی، عقایدتون دچار خدشه میشه. خدا میدونه کمتر روزی دو تا سه تا پنج تا جوان یا مراجعه یا تلفن به خاطر به هم ریختگی عقاید به واسطه همین عالمانی که خودشونو به جهل زدن، حقایق دین رو زیر سوال بردن و مردم بهشون لطمه میزنن. مواظب باشید. بذارید این حدیث قشنگم براتون بخونم و عرفمو با این حدیث تمام کنم. فرمود به عالمی مراجعه کنید که 5 تا ویژگی داره. لا تجلسوا مع كل عالم، با هر سایت و کتاب و شبهه و تحلیل و شبکه‌ای ننشینید. هر جزوه‌ای رو باز نکنید ببینید. اگر شما قدرت تحلیل ندارید یا اگر میخوانید پیش قدرت تحلیل دار برید، کسی که حالیشه بتونه شما رو اقناع کنه. جوانا، جمع دانشگاهی هاست، اساتید دانشگاه، روحانیون معظم نهادها و مجموعه دانشگاهیان هستن، آقایان رؤسای دانشگاه، بینی و بین الله قدرت دستتونه. تو دانشگاه حلقه های هم‌اندیشی و معرفت بگذارید، دعوت کنید، نه از افرادی که در حال نتوانن پاسخگو باشن. بیایید تو متن حوزه علمیه به حمدالله تو رشته های مختلف عنوان بدید، یک جلسه قرآن، بحث تحریف، نص، نمیدونم شبهات، یک در جلسه بحث عرض میکنم مربوط به عرفانهای نوظهور. اینا رو شما نگید، اینا میرن جای دیگه. بگذارید این برنامه ها رو، یه وقت و بودجه های فرهنگی صرف کارهای حاشیه‌ای نشه. شما رو به خدا، حالا که این توان در اختیارتونه، من شاید نمیدونم 76 بود من مسئول نهاد دانشگاه بودم، یه وقت با وزیر علوم وقت به مناسبتی خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم. ایشون اون موقع فرمودن دانشگاه باید اسلامی بشه. یه چند تا پنج تا حمایش هم برگزار شد، مقالاتش هم من دیدم، خود ما یکیشو برگزار کرد، ولی دنبال نشد به صورت کامل. آقایان، تا زمانی که این عرصه در اختیار شماست، نمیدانید، عرصه منبر همیشه در اختیار بنده نیست، عرصه دانشگاه همیشه در اختیار شما نیست، وزارت علوم همیشه در اختیار شما نیست. تا توان دارید بگردید دنبال این عالمایی که امروز میگم ویژگیاشونو، 5 تا ویژگی دارن، از اینا استفاده کنید، اون وقت تأثیرتون رو تو جامعه بگذارید. مگه مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی رضوان الله تعالی علیه که امروز انبوه جمعیت زیر جنازه او عشق میریخت، جوانا اینطور پا منبرش عشق میریختن، چی گفت برای مردم؟ چی داشت؟ جز اخلاصش، جز تقواش. من گاهی خدمت آیت الله از مای بهجت منبر میرفتم، ایشون لطف میکردن، مینشستن، این جوانا نگاه میکردن به چهره ایشون عشق میریختن. خب چی برای ایشون داشت؟ برای اونا داشت. شاید یک کلمه هم صحبت هم نمیتونست باشون بشه. چرا؟ فطرت این جوانا پاک، خدا این جوانا رو دوست داره، به خاطر این جوانا به ما رحم میکنه. ان الله یحب الشاب العابد شاب و تائب. جوانا، تو مسائلتون به عالمی مراجعه کنید که 5 ویژگی داره. اگه نیست سراغ کسی که این ویژگی ها رو داشته باشه. یدعوکم من خمس الی خمس، عالمی که شما رو به پنج جا منتقل کنه. یک، من الشک الی یقین، شکتون رو ببره یقین براتون بیاره، نه یقینتون رو ببره شک بیاره، شبهه بندازه. هشام یه جوون بود، دوچار شک بود، از مرجعه بود، داییش دستش رو گرفت آوردش خدمت امام صادق. ای باریکلا به این آدمایی که دست یه جوون رو میذارن تو دست یه عالم میذارن، تو دست یک فرهیخته میذارن، تو دست یک مرجع میذارن، میارن تو اینجا پای روضه ابا عبدالله. اینا بیمه میکنه. آوردش پیش امام صادق، دو جلسه نشست، نه عوض شد، کادر شد، کادر. خود هشام میرفت تو بحثای کلامی، تو بحث امامت مباحثه میکرد، شکشو امام برد تبدیل به یقین کرد. یک. دو، من الریا الی الاخلاص، پیش یه عالمی برید که از ریا شما رو به اخلاص ببره، حرفاش، نگاهاش. خب شما همین بزرگانی که ازشون از دنیا رفتن همین سالهای پس از انقلاب، خود امام عزیز شما دیدید جوونا وقتی میرفتن بسم الله میگفت عشق میریختن، این از ریا به اخلاص میبره. این عالم، چرا نگاه به عالم عبادته؟ عبادت دیگه بابا، این چشم عبادتش یکی نگاه به پدر و مادره، ان نظر الى علی ابن ابی طالب، نگاه به امیر المومنینه، نگاه به عالمه. چرا؟ چون ریا رو میبره اخلاص میاره. سه، من الرقبت الى الزهد، پیش یک کسی بشینید که شبه شما زهد بده، امیری بر دنیا بده، نه شما رو به شهوت رانی و تکاثر و مسابقه در اموال دعوت کنه. الرقب الی الزهد، چقدر این حدیث قشنگه. اینو تابلو کنید تو دانشگاهاتون آقایون اساتید. فرمود لا تجلسوا مع کل عالم، با هر عالمی ننشینید، با عالمی بنشینید. من الشک الی الیقین، من الریا الی الاخلاص، من الرغبت الی الزهد، من العداوت الی النصیحه، دشمنی رو ببره خیرخواهی بیاره، نه یه سخنرانی کنه فتنه بپا کنه، دانشگاه رو به هم بریزه، اعتصاب و اوضاع دانشگاه رو. این خیلی باریکلا به اون استاد و به اون عالمی که ادابت ها رو بین گروه ها، گروه های درون نظام از بین میبره، هی قلبا رو به هم نزدیک میکنه. و بدا به حال اون عالم، عالم که میگم یعنی هر کسی که آگاهی داره تو این قضا، یا نه روحانی منظورم، هر کسی مسئول رئیس قدرت دستشه، و بدا به حال اون کسی که عداوت ایجاد میکنه، به هم میریزه، اختلاف میاندازه، مردم رو مایوس میکنه. عداوت به نصیحت. اینم چهارم. و پنجم، من الکبر الی التواضع، تکبر رو ببره تواضع بیاره، فروتنی بیاره. ننشینید با عالمی که شما رو متکبر، شاک، رغبت به دنیا، ریاکار و بالاخره دشمن با هم بار میاره. بنشینید با عالمی که یقین، زهد، اخلاص، نصیحت و همدلی برای شما ایجاد کنه. این همه ی عرض من بود امروز که خیلی سعی کردم فشردش کنم. خلاصش اینه، امام حسین برای چی جان داد؟ بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله، خون داد این جاهلیت دوم، نه جاهلیت اول. جاهلیت اول و پیغمبر از بین بود، جاهلیت دوم رو از بین ببرد و از بین برد. اینو زینب کبری تو مجلس دشمن فرمود، فرمود والله اسم ما رفت تو قلبا، تو قلبا بود، کسی هم نمیتونه از قلبها خارج کن. این جمعیتی که این روزا پیاده کربلا میرن و رفتن، نمیدونم چند میلیون آدم است، 10 میلیون، 15 میلیون. شما دیدید تو مسیر یه مورد رو من دیدم، با یه جوانی مصاحبه میکرد، گفت آقا شما از کجا میایید؟ گفت از چین. گفت مذهبتون؟ گفت من بوداییم، من بوداییم، 2 ماه مسلمان شدم، خواستم اولین فرونده، اولین ثبت تو پرونده اسلامم زیارت قبر ابا عبدالله باشه. پای پیاده، پای مصنوعی، چه کرده؟ تسخیر کرد قلبها رو ابا عبدالله. کربلایی که یه روزی نمیخواستن یک نفر اونجا باشه، ما جنازه های خودشون رو دفن کردن، اجساد شهدا رو مقابل آفتاب گذاشتن، بدنهایی که یه روزی بهش اسب دوانیدن، حالا ببینید از نجف تا کربلا چگونه مردم این 80 کیلومتر راه رو پیاده، چگونه پذیرایی. به پیرزنی یه بسته خلال دندون دست گرفته بود، ایستاده بود سر راه جنازه، میگفت یکی یکی بردارید، اسم منم جزء پذیرایی کننده های زیارت اربعین باشه، من چیزی تو خونه ندارم، همین یه بسته خلال، یکی یه خلال بردارید وقتی لای دندان میکنید، اسم منم به نام پذیرایی کننده های از ابا عبدالله ثبت بشه. حسین جان چه کردی؟ چه کردی؟ چجور قلب ها رو تسخیر کرد؟ جوان ها، ما که کربلا نیستیم، اما از همین جا این دلهاتون رو روانه کنید کنار مسجع شریف ابا عبدالله، زیر قبه امام حسین، و قبه ای که زیرش دعا مستجابه، ما رو هم دعا کنید، شما رو به خدا برم دعا کنید، کشور رو دعا کنید، مسلمان رو دعا کنید، نظام رو دعا کنید، شما دلتون پاکه، خیلی دلتون پاکه. مرحوم آیت الله میلانی رضوان الله تعالی علیه اواخر عمرشون شنیدم یه چند تا جوان رو خواسته بودن روضه یه مطالعه برای اینا گفته بودن، این جوانا اشکشون جاری شده، ایشون فرمود کفن منو بیارید، آورده گفته بودن اشک رو این کفن بریزید، میخوام اشک جوان رو کفن من باشه، خدا به این واسطه من لطف کنه، عنایت کنه. ببینید خیلی مهمه، شما خیلی پیش خدا مقام دارید، قرب دارید، اشک شما با اشک همه فرق میکنه. این دلها رو امروز روانه کنید کنار قبر ابا عبدالله. امروز دو تا زائر داشت ابا عبدالله، عطیه و جابر ابن عبدالله انصاری، البته خیلی بزرگان نوشتن، اهل بیت هم امروز اومده، سید ابن طاووس نوشته، خیلی ها نوشتن، خدا رحمت کنه مرحوم آقای قاضی، یک کتاب تحقیقی هستن راجع به بازگشت داره. ولی من روزه رو اینطور میخوانم امروز، جابر و عطیه، عطیه هم مفسر قرآنه، شاگرد ابن عباس بوده، پیرو و امیر المومنین بوده، میگه دوتایی با هم راه افتادیم از مدینه آمدن، نزدیکی های کربلا که رسیدیم کفشاشو از پادر آورد جابر، حافیا پا برهنه شد، لباس عوض کرد، فرات قصد کرد، به من گفت چیز خوشبو کننده ای داری؟ گفتم من یه عطری پیشم هست، از من گرفت یه قدری عطر به خودش زد، دستشو گرفتم، دوتایی با هم دیگه آمدیم، آی جوونا دلتون میخواد کربلا، انشاءالله یه اربعینی کنار قبر ابا عبدالله. میگه آهسته آهسته اومدیم، رسید کنار قبر، سه مرتبه فریاد زد الله اکبر الله اکبر، از هوش رفت، میگه رفتم یه قدری آب به صورت ای زدم تا چشماشو باز کرد، گفت حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، دوست من، حبیب من، من جابرم، پیر غلام شما هستم، آقا جون جواب حبیبو نمیدی، حبیب الله یجیب و حبیبه، خودشو رو قبر انداخت، ناله زد، گریه کرد. عرض کنم جابر تو اومدی کنار قبر، بدن دفن شده، پیدا نیست، کسی تو رو کعبه نی نزده، کسی به تو تازیانه نزده، تو به صورت طبیعی تا قبر رو دیدی قش کردی، من بمیرم برای اون خواهر و دختری که گودی قتلگاه. وقتی اومدن بدن اربن اربا غیر قابل حمل، بنده خود خودش رو انداخ رو بدن دختر ابا عبدالله، تازیانه ها رفت بالا، مگه یه دختر چقدر قدرت داره؟ چرا این همه تازیانه؟ او رو با تازیانه از رو بدن حسین هر کجا نشستید سه مرتبه یا حسین